مسجد و
به سمت مسجد حرکت کردیم. تا رسیدیم ما به مسجد یه گوشه شبستون آقا بیش آقای مطلبی نشستن و آماده شدیم.
حجت الاسلام و المسلمین مطلبی، امام جماعت مسجد ابوذر تهران.
اون زمان که آقا اینجا تشریف آوردن، یه زمانی بود و یه روزگاری بود که فتنه و شایعه سازی در و دیوار این کشور را گرفته بود.
ایشون دغدغه فکرشون همیشه پاسخ به سوالات جوان ها بود.
آقا تصمیم گرفتن که یه مقدار با این شایعات مبارزه کنند، اون هم در جنوب تهران. بنا شد که شنبه تشریف بیارن.
به وقت اذان که شد آقا تشریف بردن، نماز اول خونده شد. خود آقای مطلبی صفه پشت سر آقا بودن و نماز اول که خونده شد بین دو نماز سخنرانی آقا بود.
من اینجا نشسته بودم صف اول، بین دو نماز آقا صحبت کرد.
نماز که تموم شد آقا پشت تریبون که قرار گرفتن، من سمت راست آقا نشستم بغل آقا. خب آقا شروع کنن، تریبون یه تریبون بلندی بود، به اصطلاح هنوز اون ضبط روش نیامده بود.
یه وقتی دیدم یه سیاهی پشت سرم پیدا شد، ولی داشتم نگاه کردم دیدم یه جوونی قد بلندی با یه ضبط صوت داره سفارو میشکافه، همطور تون 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 میاد و ضبط صوت رو گذاشت روی تریبون و برگشت. طول نکشید، من نمیدونم چند ثانیه به دقیقه، نه بلنگوش رو که سوت کشیدن.
قبل از اینکه انفجار بشه بلنگو شدیداً سوت کشید، به سوت خیلی بلندی کشید.
وقتی این صدا کرد آقا خودش کشون یک طرف، اون طوری تنظیم کرده بود که بخوره به دست چپ و قلب و آقا رو شهید کنه، اما نه که آقا خودش تکون داد اون طرف رفت خورد به دست راست.
همزمان آقا رو یه قدم رفت عقب، یه نیم قدمی رفت عقب که صدا مثلا آرومتر به میکروفون بخوره. همین لطف خدا بود، چون نشون رو قلب آقا بود. آقا خب شروع کردن به سخنرانی. طبق معمول سوال از آقا میکردن، آقا جواب. دو تا سوال از آقا کردن، یکی این که آقا میگن شما دامادتون وزیره، یکی از وزراست، یکی هم اینه که چرا زن قاضی نمیتونه بشه. آقا اولین سوالی که جواب دادن گفتن آقا من اصلا دختر ندارم که دامادم وزیر بشه. کی گفته من دختر دارم؟ موقع هنوز آقا دختر نداشتن، دختراشون مال سال 61 و 63 بود، یعنی بعد از ترور. داشت جواب قاضی نشدن زن رو آقا میداد.
در زمان امیرالمومنین زن در همه جوامع قضایی، نه فقط در میان حرم ها، مظلوم بود. نمیذاشتن درس بخونه، نمیذاشتن در اجتماع وارد بشه، در مسائل سیاسی تبحر پیدا کنه. نه ممکن بود در میدان های پیش
کلمت المعتصمین و مقالت المتحرزین،
یعنی کسانی که خودشون رو در حصار خدا قرار میدن، از بلاها تحرز میجویند. بسم الله کلمه این هاست.
و بقیه ظالمین و احمد و فوز حمد الحامدین.
ترور نافرجام آیت الله خامنه ای تلاشی بود برای حذف یکی از مهره‌های کلیدی انقلاب، کسی که نقش مؤثرش در انجام امور کشور و حضورش تو جبهه ها و بین مردم اونا رو نگران میکرد. منافقا با هدف قرار دادن یکی از ستونهای اصلی انقلاب میخواستن مسیر تاریخ رو تغییر بدن، اما تقدیر نقش دیگه‌ای برای این مرد مبارز نوشته بود. تقدیر فراتر از یه مبارز، اونو به تکیه‌گاهی برای ملت و هدایتگری برای انقلاب تبدیل کرد. و این توطئه آغاز فصلی تازه در تاریخ ایران بود.
درمان یکی از نیازهای فوریتی بشر به حساب میاد، به ویژه در شرایط اضطراری. یکی از خدمات جمعیت هلال احمر ایران ارائه خدمات بهداشت و درمان اضطراری به مردمی که در شرایط آسیب و بحران قرار گرفتن تا از بروز عارضه های روحی و جسمی و به ویژه بیماری های همه‌گیر جلوگیری بشه و از خسارت های پس از حادثه پیشگیری بشه. واحدهای بهداشتی و درمانی اضطراری هلال شامل خودرو، کانکس و چادر امدادی میشن که تجهیزات پزشکی و حمل و در محل حادثه ساماندهی میکنن تا امکان برپایی یک بیمارستان صحرایی کوچیک فراهم بشه. تیم های پزشکی هلال سه نوع خدمات اضطراری بهداشت و درمان ارائه میدن: خدمات بهداشتی، پرستاری و پزشکی صحرایی، خدمات فوریتی و حیاتی بیمارستانی شامل اورژانس و بخش جراحی و مراقبت ویژه، و خدمات قابل ارائه در بیمارستان‌های مرجع که شامل خدمات آزمایشگاهی و داروخانه‌ای هم میشه. خدمات بهداشت و درمان اضطراری هلال احمر زمانی فعال میشه که در منطقه حادثه دیده زیرساخت‌های بهداشتی و درمانی آسیب جدی دیده باشن یا توانایی پاسخگویی به حجم مراجعات ناشی از رخداد و سانحه پیش اومده رو نداشته باشند. هلال احمر همیشه همراه و مراقب شماست.
ببینم چقدر پول پیشه؟
من؟ هیچ.
تو چی؟
من چی؟
چقدر پول پیشه تو؟
هیچی.
پول برای چی میخوای؟
الان وقتشه. میخوام یه سری لوازم خونگی جدید بخرم.
آبی که اصلا پول نمیخواد که.
آفری؟ واقعی؟
واقعی؟
وقت چطوری؟
تا 500 میلیون تومان اعتبار فوری برای خرید از شهر بزرگ لوازم خانگی، شعبه مرکزی تهران میدان آزادی و شعب اصفهان، شیراز، ساری، رشت و مشهد.
سر صبح ماشینم بیمش تموم شد، کار و زندگی بر با حروم شد. بیمه رو بی درد سر با از کی قسطی بخر، بیمه رو بی درد سر با از کی قسطی بخر.
با از کی میتونی بیمه ماشینت رو قسطی بخری.
سلام، میشه بپرسم برنامه‌تون در سال جدید چیه؟
سلام، ما امسال میخواییم بدون چک و بدون پول لوازم خونمون رو نو کنیم.
بدون چک و پول؟ مگه میشه؟
بله، از سرای ایرانی تا 700 میلیون تومان میشه خرید کرد.
در سرای ایرانی بدون چک و بدون پول راحت‌تر از پارسال خرید کنید. سرای بزرگ ایرانی در شهرهای قم، اصفهان، تهران، سراح افسریه و مشهد، میدان نمایشگاه.
الو اسد جونم کجایی؟
دربند باتریم خالی کرد، رد دادم بعد گفتم زنگ بزنم به تو رفیق کاربلد، خودتو زود میرسونی بهم گیر افتادم بعد
هلک هلک بکوبم بیام دربند. میدونی من کجام؟ من اومدم مشهد، کاری نداره زنگ بزن 3-9-6-9 میام بازی تو عوض میکنم زیره یه ساعت.
خدمات تحویل در محله سپاهان باتری.
با توجه به رشد ارزش فلزات گرانبها، چه توصیه‌ای به مردم برای حفظ سرمایه‌ها و دارایی‌هاشون دارید؟
سرمایه و زندگی تو طلایی کن. با هر دستی طلا بدی، با همون دست طلا می‌گیری. با خرید بیمه زندگی بهادر دی، سرمایه‌گذاری شما در صندوق طلا و صندوق‌های سرمایه‌گذاری تضمین شده است.
خرید بیمه زندگی طلایی از نمایندگی‌های سراسر کشور و برنامه دیدا، نصب از طریق ستاره 1671 مربع. برای زندگیت دیدا.
با سلام.
میدونستی میتونی از با سلام با کالا برگم خرید کنی؟ تو با سلام برای پرداخت دستت بازه و میتونی با کالا برگم خریدتو انجام بدی. پس همین الان با سلامو نصب کن.
بعضی قطعه ها فقط تعویض میشن، اما بعضی قطعه ها نصب میشن که درست کار کنن. امیرنیا، قطعات جلوبندی امیرنیا ساخته شده برای دوام واقعی. با امیرنیا اعتماد و آرامش در جاده را تجربه کنید. امیرنیا، پیشتاز در جلوبندی خود را.
عصر شما شنونده محترم رادیو جوان به خیر باشه انشاءالله. افتخار داریم که همچنان همراه و هم کلام و هم صحبت شما شنوندگان عزیز باشیم. آرزوی لحظه‌های شاد می‌کنیم براتون. با ما در ادامه برنامه‌ها همراه باشید.
و حسنک را سوی دار بردند و به جایگاه رسانیدند.
به تو نویسد تاریخ خیشتن مه و سال.
گفتارن در آفرینش آفتاب، ز یاقوت سرخ است چرخ کبود.
به تو نویسد تاریخ خیشتن مه و سال.
ندانی که ایران نشست من است، جهان سر به سر زیر دست من است.
تاریخ را ورق می‌زنیم، هر کسی آن کند که از اصل و گوهر ویس زد. تاریخ نوشت.
تاریخ نوشت. فصل دوم. این شهر پر از شعر.
بلاوینتس رادیو جوان، شاید فکر کنید که موج رادیو رو اشتباه انتخاب کردید و رفتید رو موج برنامه‌های اسپانیایی زبان یا اسپانیولی، در حالی که اینطوری نیست. ما در رادیو جوان برنامه تاریخ نوشت در خدمت دو تا استاد عزیز و بزرگواری هستیم که متخصص زبان و ادبیات اسپانیایی هستند. خانم دکتر باتریس سالاس، اولین مترجم شاهنامه به زبان اسپانیایی، و خانم دکتر شوبیری، استاد زبان و ادبیات اسپانیایی دانشگاه علامه طباطبایی. خانم دکتر سالاس، سلام عرض می‌کنم.
سلام، اولا اولا.
خیلی ممنونم. سلام سلام. اولا اولا یعنی سلام سلام. خیلی خوبه. خانم دکتر شوبیری، سلام عرض می‌کنم به شما.
سلام، روزتون بخیر، بونوس دیاس.
من خوب تونستم تلفظ کنم اولا اوینتس رو؟
عالی بود، خیلی خوب لهجه‌ام داشتین.
بزرگواری. من توی قسمت قبلی گفتم که برم زبان و ادبیات اسپانیایی بخونم، شاید که یه روزگاری تونستم وارد بحث ترجمه بشم، متنی رو از اسپانیایی به فارسی ترجمه کنیم. خانم دکتر شوبیری، میخوام از شما بپرسم که شما درباره اهمیت زبان اسپانیایی تو ایران، شما فرمودین تو قسمت قبلی برنامه ما که در سالهای اخیر خیلی از ایرانی‌ها آشنا شدن با زبان اسپانیایی.
زیاد زیاد.
یا یه خورده بزرگترش کنیم، بریم سراغ اصلا ادبیات امریکای لاتین.
بس.
چه اتفاقی افتاد که ایرانی‌ها زبان اسپانیایی براشون جذاب بود؟
زبانو من میگم ادبیات امریکای لاتین رو ترجیحاً استاد بگن که مال دقیقا تخصص کامل ترم دارن. زبان اسپانیایی واقعیتش اینه که خیلی عمر زیادی تو ایران نداره. قبل از انقلاب گویا مدرسه مترجمی وجود داشته، همون جایی که بعدم در مدرسه عالی ترجمه که بعد به دانشگاه علامه طباطبایی تبدیل میشه، ولی بعد از اون دانشگاه آزاد یه جا رو احداث میکنه، یه رشته اسپانیایی احداث میکنن، چون میخواستن دیپلمات پرورش بدن برای اعزام به کشور اسپانیایی زبان. در حقیقت پایی خیلی ضعیفی هم بوده، خیلی مهم نبوده، خیلی قوی نبوده، ولی خب از همونجا مترجم در اومده و بچه‌ای که بعد درس خوندن و دیپلمات‌هایی که از همونجا از همون دانشگاه آزاد اعزام شدن. بعد دانشگاه علامه طباطبایی که مجددن کار اون زبان قبل رو شروع میکنه و دانشگاه تهران که بعد از اون دوباره زبان اسپانیایی رو راه اندازی میکنه. زبان دوم ایالات متحده آمریکاست. زبان ادبیات، زبان به شدت رمز و راز. و خب ببینید کل آمریکا لاتین شما نکن، از مکزیک تا پایین تا آرژانتین که میان همه اسپانیایی صحبت میکنن و این همه فرهنگ مختلف. وسطایی مثلا آمریکا لاتین میریم آمریکای مرکزی، مثلا میریم بولیوی، بعد میریم ونزوئلا، بعد میریم کوبا، بعد میریم آرژانتین، بعد میریم اوروگوئه، اکوادور، تمام این اسپانیایی صحبت کردن، کلمبیا. و الان یعنی نویسندگان بزرگی ما در جهان داریم.
بله.
از شما نکنی از حالا گارسیا مارکز که از خبرنگاری میره و خب خدای بازی و کلمات دیگه، برخس که اندیشمند، بارگاس روساس، کورتاسار، بیوی کاسارس، کارپنتیر، و همه این انقدر جذاب صحبتشون که طبعا وقت که برای اولین بار در هر کشوری ترجمه شدن خیلی سریع میدونه گرفت.
خیلی ممنونم، تشکر میکنم.
تشکر.
Thank you. خانم دکتر شبیری، ما در قسمت قبلی برنامه خواستیم از سرکاخان دکتر سالاس که یه موسیقی به ما معرفی کنن و ما پخش کنیم. خانم دکتر سالاس فلامینکو رو به ما پیشنهاد دادن و ما پخش کردیم. حالا شما یه موسیقی اگر بخواییم به ما
بی تردید ابر میبارد همایون شجریان.
ابر میبارد همایون شجریان. قبل از این که بریم سراغ همایون شجریان و ابر میبارد رو، تو این روزهایی که خدا رو شکر واقعا ابرها میبارن، گوش بدیم. خانم دکتر سالاس، شما دفعه قبل به ما موسیقی فلامینکو رو پیشنهاد دادین. چرا این موسیقی؟ من یادم رفت توی برنامه قبلی ازتون بپرسم.
چون که خیلی روابط داره و شهرنامه.
جدی؟ آره، فلامینکو؟
آره، توی قسمت شهرنامه تو شای شاپور که مردم شکایت میکنن، مردم قسمت پایین از ایران گفتن فقط اینو که پول دارم فقط شای و دارورش شدم دیگه موسیقی دارم. شای از هند آورده یه گرودی مردم دیگه. این فلامینکو ریشه هند و ایران داره. این ها که شما نمیدونن اسم چیه هست، اینو واقعا ریشه ایرانی.
بسیار عالی.
بله
خانم دکتر شبیری، شما اسمش رو
چهچهه گفت میخواستم بگم میزنه
چهچهه
توی نگه تو مثلا میخونن همون آوازی که میخونه همایون و بقیه که میخونن میگن اینی که وجود داره، چهچهه که وجود داره در شعرهای در ترانه‌های ایرانی در فلامینکو همینه.
فلامینکو این بله. در واقع اون حلقه اتصالش میشه بین دو فرهنگ.
اصلا میگن از طرف ما رفته دیگه، از هند اومدن ایران، از ایران رفتن دیگه.
دیگه رفته
فلامینکو کولیا بودن دیگه.
کولیا
مال کولیاست دیگه. بله هنوز هم هست.
بسیار عالی. ابر میبارد ولی ما از یار جدا نمیشیم. گفتگومون رو ادامه میدیم، بشنویم همایون شجریان رو.
ابر میبارد و من میشوم از یار جدا، چون کنم دل به چنین روز ز دل دار جدا. ابر و باران و من و یا ستاده ودا، من جدا گریه کنم ابر جدا یار جدا.
اولا اوینتس رادیو جوان،
باریکالله،
خوشم اومد.
خیلی خوبه، خیلی خوبه،
خیلی تشویقم میکنین.
نالی اف ندارم، ادامش بدیم.
بزرگواری. خدمت شنونده های عزیز رادیو جوان دوباره سلام میکنم. خانم دکتر سالاس، میخوایم یه خورده از زبان اسپانیایی بریم سراغ ادبیات امریکای لاتین. یه مقداری درباره اون ادبیات و اون فضا صحبت میکنیم برای شنونده های ما.
بله، هرچی که خانم دکتر شبری گفت دیگه در ایران شناخته شد. این موج سال 1960 که یه بوم، من میگی بوم ادبیات امریکا لاتین شناخته شد کل دنیا، دیگه جایزه نوبل گرفته. خیلی خیلی جالبه، چون که قبلا همیشه جایزه اسپانیولی گرفتن دیگه، از سال 1960 به دیگه تا الان دیگه نویسنده امریکا لاتین خیلی خیلی معروف شده. و در ایران خیلی خیلی روابط داره، چون شما میدونی اسلام وجود داشت در اسپانیا نزدیک 800 سال دیگه. ما خیلی چیزی داریم با هم، یعنی خونگرم هستین، خانوادگی دوست دارین، دوست داریم. اینو همه این حساسا همه رو رفته اسپانیا، از اسپانیا امریکا لاتین. از خاطر اینو ادبیات ما مثل ادبیات ایران خیلی گرمه، خیلی دوست داشتنی هست. ولی خب ادبیات امریکا لاتین سه تا دنیا هست از نظر من، چون که خب اول سرپوستا بودن و همه رو فرهنگشون همه چیزو از خودشون، بعدم اروپایی اومدن سفید پوستا با یه فرهنگ رنسانس، و بعدم سیاه پوستا اومدن. و همه رو این گنگینی و خودشون چون که مثل برده اومدن در امریکا لاتین، از خاطر اینو یه مخلوط خیلی خیلی مخصوص شد. مردم امریکا لاتین از سه تا ریشه مختلف اینو نشون میده در ادبیاتشون که دیگه یکم سخت برای شناختن، ولی از خاطر اینو باید یکم اطلاعات داشته باشی از هنری، از مردم، از ریشهشون، از دینی مختلف.
خیلی خوبه. توی زبان اسپانیایی اسمها امکان داره به من بگین که چطوریه؟ مثلا اسم و فامیل. ما الان قبل از اینکه ما شناسنامه دار باشیم، ما ایرانی ها ما رو به اسم پدرمون میشناختن. یعنی مثلا من میشدم اصغر حسن، اسم پدرم. بعدن که حالا فامیلی شد. توی اسپانیایی چطوری اسم و فامیل ها مشخص میشه؟
ببین، ما چون که امپراتوری بود اسپانیا، خیلی مهمه اسم فامیلی طولانیه. من مثلا بیاتریس اسم اول، کریستینا اسم دوم، دیگه اسم فامیلی پدرم سالاس، بعدم اسم فامیلی مادرم کاستیلو، بعدم اگر که شوهر داری دم اضافه میکنی با اسم فامیلی شوهرت، بیاتریس کریستینا سالاس کاستیلو د رافی. یعنی یه دونه در دنیا. شما میدونی مثلا زبان انگلیسی جان اسمیت، چند تا جان اسمیت هست در دنیا؟ هزار تا هزار تا.
بله.
ولی در زبان اسپانیولی خیلی خیلی مهمه، یعنی این حساسه که تکه که فقط یه دونه نفر هست در دنیا با اسمتون ما داریم.
خاطرم هست وقتی داشتم روان 100 سال تنهایی مارکز رو میخوندم، مدام باید مراجعه کنی به اون در واقع نسب نامه ای که مترجم گذاشته و ببینی این پسر کی بود، این پدر بزرگ کی بود، از بس چیز داره. خانم دکتر شوبری، شما درباره این سختی زبانی یا اسمی سخت، یعنی اذیت نبودین وقتی حالا تو کاری که دارین ترجمه میکنین، تو کاری که دارین درس میدین، این اسامی طولانی که شما میخواین استفاده بکنین ازش؟
نه، ببینید متقابل، مثلا منم اونجا مثلا میگفتن که تو اسم چیه، مثلا من گفتم نجمه شوبری، بعد بهم گفت نمیتونست بخونه، جی ندارم، گفت نخمه نخمه، کلی ما نخمه میگفتن تو اونجا. اسم همه جای دنیا سخته، برای همه ما، به خاطر تحمیلی که زبان انگلیسی بر کل بشریت کرد و تاریخ استعماری که در زبان انگلیسی، ما با انگلیسی قدر آشنا هستیم. وگرنه خب من خیلی الان با دوستای خودم که تو اسپانیا دوستان، خب جانت سانتوس، ماریا و خینیا، خب یاد میگیره آدم. مثلا اینجا گفتن اسم چیم، گفت مثلا من کیکاووس هیدریان، حالا اسم دکتر چیرانج بزنه اومد، من میگم خب خیلی اونجا نمیتونست برگرد، گفت چی گفتی؟ دوباره بعد برگه بگی کیکاووس. فرقی نمی کنه، اسم سخته، ولی این یه چیز که من در اسپانیا خودم دوست داشتم این بود که وقتی شما یه فامیلی داری، فامیلی مادرت هم میاد.
خیلی
خوب. یعنی فامیلی مادر اومدن خیلی جذابه، هرچند بعدش از بین میره، چون دوباره بعدی هم فامیلی پدر میگیره، باز مادر دوم بعد کلا از بین میره، ولی حداقل یه شما مادر وجود داره دیگه.
من هر کجا میرم توی فرمای شناسنامه می نویسن فرزنده، می نویسن حسن و فاطمه.
اینو باید، من فکر کنم جدی میگم، والا از همینجا تریبونه به قول شما اوی رادیو جوان بگیم به خدا بیان فامیلای مادر رو بذارن. و یه مسئله در مثلا نمیکالات خیلی وجود داره، مادر مجرد زیاد وجود دارن، مادر مجرد اونجا فامیلی که دارن بچه فامیلی مادر رو میگیره.
یه خورده توضیح میدین درباره این موضوع؟
بچه هایی که هستن که از پدرهایی هستن که ترک کردن خانومو و این
و مادر خودش تنهایی باید
مادر
این بار
مجرد
رو
بسیار زیاده. و به خاطر هم اتفاقا نقش زن تو ادبیات آمریکای لاتین و مادر خیلی عجیبه، مثلا کلمه مادر خیلی مهمه اونجا، خیلی مهمه، خیلی مهمتر از پدره.
ماتریارکال
دیگه، اصلا ماتریارکال، مادر سالاریه، واقعا همینطوره. مثلا الان در خود کتاب، مثلا خود گارشیا مارکز که اینقدر حالا همه دوستش داریم، گارشیا مارکز در کتاب زیستن برای باز گفتم، من ترجمه خانم نوزایی رو میخوندم، یه جور میگه که مادر گارشیا مارکز بلند میشه از خونه، میره بیرون، از این شهر به اون شهر میرفته میگشته. برای من اینش جذابیت داشت که مادر گارشیا مارکز میره بچه هایی که از شوهرش در هر جا اصلا جمع میکنه، میره خونه خودشون در شهر خودش، میگه خونه طایفه ماست، نباید جای دیگه باشه. و این خیلی جذابه. و میگن وقتی بعد به تابع کارتی میگن رئالیسم جادویی، خیلی جادویی هم کارهایی که میکنن، خیلی عجیبه. خیلی عجیبه.
خانم دکتر نکته خوبی رو گفتن خانم دکتر شبیری. من میخوام با تجربه که شما جامعه شناسی هم خوندین، آیا ارتباطی بین این سختی که زنان به خصوص در فرهنگ اسپانیا خودشون متکفل امور زندگی میشن، اگر نگاه جامعه شناختی بخوایم بکنیم، آیا این تو شعرشون، تو ادبیاتشون، تو زبانشون این نمود پیدا کرده؟
چجوری؟ نفهمیدم.
سوالم اینه، زنان اسپانیایی خانم دکتر شبری فهمودن که در گذشته ها یا در رمان ها به دلیل موقعیت های اجتماعی که داشتن سختی های انگار بیشتری رو متکفل
می‌شدن. بله، سن همیشه مشکل داره. میدونی اینو بین‌المللیه. ولی یه نقطه که من میتونم بگم به شما که مثلا در شهرنامه زن خیلی خیلی قویه و خیلی چجوری آزاده در انتخابشون، عشقشون دیگه میری دنبال عشقشون و همه مشکلاتون قبول میکنه، مسئولیت قبول میکنه. وقتی اگر که اشتباه میکنه یه چیزی خیلی سیواست در شهرنامه که یه چانس دوم هست. مثلا منیجه خب میری عطب میدوزده این عشق خودشون دیگه میبره تو کخشون دیگه، بعدا خب رستم میاد دیگه همه چیز روشن میشه و شچی میگه به
منیجه
نه به چیزم بیجان چی میگه این زن بگیر، این زن بگیر، این زن تو رو دوست داره. یعنی یه چانس دوم. شما میری به ادبیات اسپانیولی و ادبیات امریکا لاتین اینجوری نیست. اگر که مثلا شما در قدیم از رای درست میری بیرون بدون فاصله کشته میشی، مثلا رومئو و جولیتا، جولیتا کشته میشه، در مثلا سلستینا دیگه این زن کشته میشه، در نمیدونن هرچی بشه زن آخر رمان کشته میشه. یعنی خیلی جدیه، میدونی کلیسا کاتولیک خیلی خیلی جدی اصلا نمیذاره که یه زن الگو میشه برای همه رو اگر که اشتباه کرده. ولی در ایران در ادبیات شما این انسانیت نشون میده، خیلی خیلی خشنگ از نظر ما اینو نشون میده که شما واقعا ریشه فرهنگی خیلی عمیق داره دیگه، آدمو میشناسی که مثلا همه رو پرفکت نیستیم.
چه نکته ای خانم دکتر شبری فرمودن؟
بله کاملا درسته،
خیلی نکته جذاب و شنیدنیه واقعا این موضوع. یعنی منیژه چون وفادار بوده به بیژن پس میتونه با بیژن دوباره زندگی کنه. زال و رودابه رو ما داریم، رستم و تهمینه رو داریم که تهمینه خودش میاد پیش رستم، ولی میگین توی ادبیات اسپانیا اینجوری نیست. یعنی اون استبدادی که وجود داشته یا اون نگاه بالا به پایین برای زن این جایگاه رو قائل نشده. یعنی
نه اصلا پایه انسانیش رو نگاه کنید، جایگاهی که ما برای زن در اینجا داریم ادبیات اصلا ببینید دوران به اصطلاح قرون وسطای اروپا باشه، ما اون موقع ادبیاتی داریم که ما عباسه داریم که شاعره بوده. اسپانیا در قرن 19 که ادبیات رئالیسم و دوره رئالیسم و ناتورالیسم هست، میاد یک خانوم نویسندهی فرمان کابایرو اسمش بوده، میاد اسمش بوده سسیلا بولد فاور که اصلا از پدرش مال سوئیس بوده، میاد کتاب بنویسه به نام فرمان کابایرو، به نام مرد امضا میکنه و کتابش چاپ میکنه.
ای بابا.
بعد شما حالا میگم خب سوئیس، من خودم میگم سفر که سوئیس رفته بودم خیلی زمان دانشجویم، میگفتن این شهری که ما لوزان بودیم، میگفتن اینجا الان 9 سال زن حق رای پیدا کردن. یعنی فکر نکنی که تبلیغات که میکنن و مسئله چون طلاق مثلا در کاتولیسیس وجود نداره. ببینی خود همین مسئله عدم وجود نداشتن طلاق چقدر تراژدی در زندگی ها پیش و چقدر انحرافات زندگی وجود داشته. نبودن طلاق در مکتب کاتولیک تا همین اواخر، فکرم تا همین در 20 سال اخیر بود طلاق نیست و حالا و مسئله دیگه و این برخلاف اون که مثلا حالا یک دیده اشتباهی پیدا شده بین ماها، فکر کنم اونجا مثلا خیلی
آرمان شهریه که همه چیز خوبه.
نه خب قطعا اینطور نیست، قطعا اینطور نیست، چون نه ثروت ما رو دارن، نه ثروت ادبی، نه ثروت اقتصادی ما رو، و اونجا نه اصلا اینطور نیست. و اون برابری هم که حالا بعدم فمینیست ها باب کرد بعد از اون، اون هم یک حالا ماجراییست که بعد بهش حال میشه بعدها پرداخت، ولی اصلا اینطور نیست.